بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخرت بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بس در استدلال مرحوم صاحب جواهر قدس سره بود به اینکه ایشون فرمودن ادله امر به معروف و نهی از منکر، اطلاقات این ادله با ادله ایذا، حرمت ایذا، تعارض داره و این تعارض نتیجه میدهد مراعات ترتیب را به بیانی که دیروز گفتیم برای توضیح کلام ایشون. کلام ایشون ممکنه تقریب دیگری هم داشته باشه که بعداً عرض میکنم. حالا فعلا علی تقریب الاول گفتیم این بیان دارای مناقشاتی است که باید گفته بشه و بررسی بشه. مناقشه اولا این هست که فرموده شده است که ادله امر به معروف و نهی از منکر اون ایذاء محرم رو شامل نمیشه. ایذاء محرم عبارت است از اون ایذایی که به قصد ایذاء باشه، نه به سایر قصود. اگر کسی به قصد ایذاء دیگری رو مورد آزار قرار بدهد، این حرام. اما اگر نه، یه قصد دیگری داره، مثلا به عنوان تربیت داره میزنه به او و امثال اینها، یا خودش میخواد معامله ای انجام بده، میاد مغازه، یه کسی مغازه داره، مردم ازش جنس میخرن، حالا این چند متری اون میاد همون مغازه شبیه او رو میزنه، مشتری های دیگه میرن از اون جنس میخرن، مشتری این کم میشه، خب این آزارده میشه، اذیت میشه. خب این به خدمت شما عرض کردم که این آزار او اینجا قصد این که نداره. بله اگر این کار بکنه به قصد این که او رو بیازاره، بله، اما به این قصد اون رو انجام نمیده. یا تو منزل خودش مهمانی میگیره، رفت آمد مجلس میگیره، خب اینجا رفت آمد میشه، شلوغ میشه، این همسایه ممکنه آزرده بشه، خب حرام. این اگه به این قصد باشه که بله او آزرده بشود، او رو بیازارد، حرامه. اما اگه به این قصد نیست، این حرام نیست. پس بنابراین و اون چه که اون آزاری که از مراتب امر معروف و نهی از منکر لازمش هست، این نیستش که به قصد اینکه او بیازاری این کارو بکنه، این است که به قصد اینکه اون دست از حرام برداره، دست از ترک واجب برداره. قصد اونجا اینه. وقتی این قصد بود، پس مشمول ادله حرمت ایذا نمیشه تا صاحب جواهر بفرماید این دو تا تعارض میکنن. بله اگر یک کسی بیاد امر به معروف بکنه و قصدش این باشه که آبی آزارد او رو، که این مقتضای عدله امر به معروف نیست، این خود خودش گناهی رو خواسته مرتکب. اونی که مقتضای عدله امر به معروف و نهی از منکر است، اینه که این مراتب رو، این کارا رو انجام بده به قصد این که او فاعل واجب و تارک حرام بشود، به این قصد، نه به قصد آزردن او. پس اصلا مشمول عدله مراتب امر به معروف، بما انها مراتب للامر به معروف، بما انها مراتب امر به معروف است، مشمول ادله حرمت ایذا نخواهد شد.
این شاید نتونیم بهش ملتزم بشیم. شما بعضی از ایذاها داریم، طرف یه فعلی انجام میده اصلا قصدش ایذا نیست، اما لازمش قطعا ایذاه. بعد اسلام میگه آقا این حرام نیست، مثلا من با ماشین دارم میرم یکی جلومه، میگم من کاری به این ندارم، دارم مستقیم راه خودم میرم بزنم بهش، قطعا حرام نیست. یا من راهمو دارم میرم به یکی دارم تنه میزنم میفته زمین و بگم حرام نیست.
حالا ببینید، حالا فعلا محقق خویی اینجوری فرموده و اذا دار الان بین فرمایش محقق خویی و فرمایش ما کدام اولا و قبوله. حالا محقق خویی فعلا اینو فرمودن، تا حالا ببینید فرمایش شما
این قصد از کجای ادله اذا در آوردن.
بله حالا میگیم از کجا در آوردن این بحج. خب ایشون فرمایششون اینه، فرموده است که در جواب آقای آصف که ایشون نوشتن به محقق خویی نامه نوشتن که بابا ما مواردی داریم در شریعت که نمیتونیم بگیم حرامه. اون وقت مثل فرض کنید همین که حالا به قول ایشون کسی پیاز بخوره یا سیر بخوره بیا تو جمعیت بره مسجد، خب این بوی دهان او، بوی سیر بوی پیاز دیگران رو میآزاره. یا امثال اینها، یا همین مثالی که زدم مغازه باز میکند مشتریای مغازه دیگه کم میشن، یا اصلا یه جنسی رو وارد میکنه بهتر، اصلا اون جنس دیگه، اون جنسی که دیگران آورده بودن دیگه مشتری پیدا نمیکنه، این جنس بهتره میرن سراغ این جنس و هاکذا، تبلیغاتی میکنه برای جنس خودش و باعث میشه که دیگران به سوی این بیان و از بایه های سابق چشم بپوشن و امثال اینا، موارد فراوان و مثال های فراوان. خب اینا رو به خدمت شما اصلاحات کرد. دوست با کسی است، یا مثال دیگه دوست با کسی است، این میخواد بره مسافرت، اون ناراحت میشه که دوستشو نمیبینه، موجب آزارش بشه، گفت اینا حرامه، مسلم اینا حرامه. اینا رو جمع اینا با ادله ایذا چیه؟ آقای خویی قدس الله در جواب نوشتن که ما همطور که دیروز گفتیم سه جور ایذا داریم. یکی اون ایذایی که موذی فاعل ایذا اصلا غافل از این که اینجا موجب تعذیب دیگران میشود. دو اونجاییست که یترتب علیه الایذا مع علم الفاعل و التفاته، میدونه اما ولکنه لم یفعل ذلک بداء الایذا، اما به دای ایذا نه انجام نمیده. کما اضافته شخص محلا للتجاره و یعلم ان جاره یتعذی من ذلک. خب خانهش مثلا در خانهش یه اتاقی از خانهش رو که به کوچه طرف کوچه هست میاد مغازه میکنه، بنابراین که پروانه از مش بدن. خب اینجا میبینه که همسایهاش میگه بابا اینجا جای مشتری شده، مردم بیان جنس بخرن، مزن بچه ماسکونه بخواد بیاد بیرون چه بلان، بالاخره کوچه از اون آرامش میفته دیگه. این ولی این قصدش این نیست، قصدش اینه که زندگیش مال داره که کاسبی بکنه، جای دیگه نداره، اینقدر سرمایه نداره که اتاق خودشو برداشت کرده بمونه. آیا این اینجا لم یفعل برای تعذی دیگری، ولی میدونه که اونا بالاخره اذیت میشن، خودش اگه خمسایش این کارو میکرد خودش ناراحت میشد. از ثالث الفاعل فعلا قاصدا به ایذاء المؤمنین، اصلا قصدش نیست. فلا اشکال فی دخول هذا القسم فی مدلول الآیه الکریمه، که آیه کریمه این بود که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات آخر، و همچنین روایت هشام ابن سالم که دیروز خوند فان المتیقن ارادته منه، این قسمه کما انه لا اشکال فی خروج القسم الاول که غافل، اونم که حتما داخل در ادله ایذا نیست. انما الكلام في القسم الثاني هل انه داخل في مدلول ما ام لا و ظاهر عدم دخوله و ذلك، این جواب شما و ذلك لان قول لان الظاهر من قوله تعالى والذين يؤذون تا اخر و انهم كانوا قاصدين للإيذاء و كانوا بسبب ذلك فلا اطلاق لها، یعنی یعزون المؤمنین والذین یعزون المؤمنین، ظاهره که قصد دارن دیگه، اسناد فعل به فاعل مختار ظاهرش در چیه؟ ظاهرش در اینکه اون قاصد قصد ایذا رو داره، یعزون ظاهرش که قصد ایذا رو داره. همچنین اون روایت هشام هم چی بود؟ در روایت هشام هم این داشتیم، بله این بود عبارت هشام، بله قال الله عز و جل یعزن به حرب منی من آزا عبدی المؤمن، فعل باز بود آزا عبدی المؤمن، چون اینجا اسناد فعل داده به فاعل مختار، ظاهرش اینه که قاصد است و قصد داره، قصد و ایزا رو قصد داره، قاصد اینه، قاصد یه فعل دیگه، قاصد همین مادهی که فعل و هیئت آمده روش و اسناد داده شده دیگه، ظاهرش اینه. پس بنابراین ادله ایزا ظاهر این است که شامل این موردی که قصد اون ماده رو نداشته، قصد ایزا رو نداشته، ایشون میفرمان شامل نمیشه. این جواب اولیست که ایشون داره تو در جوابای بعدی که ایشون داره. حالا ببینیم آیا این مطلب ایشون درست است، که یعنی این جواب این مطلبی که گفتیم درست است. عرض میکنیم به این که قد یقال، به این که علم ملازم است در فاعل مختار، در فاعل مختار که با اختیار داره یک کاری رو انجام میده، علم به ملازمات اون ملازمه با قصد اون ملازمات، و شاهد و علازالک به حیث که خود محقق خوری هم لا ازان نا ولا احتمل و که غیر این بفرماید، اینه که اگر کسی میداند این سفری که میخواد بره، این راهی رو که میخواد استطراق کنه، سمانیت و فراسخ هست، بگه من قصد هشبر سوار ندارم، میدونم هشبر سوار، اون قصد هشبر سوار نمی کن. شما در باب صلات مسافر گفتید چی؟ یکی از شرایط قصد اینه که قصد سمانیت و فراسخ داشته باشه، قصد سمانیت و فراسخ. حالا میگه آقا من قصد سمانیت و فراسخ نمی کنم، بله میدونم هشبر سوار، قصد هشبر سوار نمی کن. علم داره، فلذا گفتن که اگر یه کسی تابع دیگه میدونه که این که داره میره هشت فرسخه، میدونه این فروعات هست در باب صلات مسافر، میدونه هشت فرسخه، خب گفتن نمازش قصر میشه، چون وقتی میداند هشت فرسخه هست لا محال قصر هم داره دیگه، لا ینفک در این موارد، لا ینفک قصد اون ملزوم یا اون لازم از فاعل مختار. بله یه من هستش که اینو دفعه باش بستن انداخترش تو ماشین دارم میبرم، که این استطلاق این میدونه میخوام ببرن جایی که هشت فرسد و این قصد اینو نداره، اینجا محل کلام حال نوازه این قصد شد، یا اون قصد هشت فرسد نداره، اما اگه کسی خودش داره استطلاق میکنه که اینجا دیگه محل کلام نیست، خودش داره میره یه محل قصد هست. مثلا اگه اینجوری هم میگه ما تا تهران هم میریم تا مشهد هم میریم قصد هشت فرسخ نمی کنیم، با اینکه میدونیم هشت فرسخ. این اولا که این که بفرمایم در این موارد قاصد اون میدونه، اگه اینجا رو مغازه باز بکند همسایش در آزار و اذیت قرار میگیرد، میداند این ملازمه رو داره، وقت میگه من اونو قصد نکردم. این
مثال اگه اینجوری بزنی چی؟ میدونه که هشت فرسخ قصدم میکنه، اما میدونه که به هشت فرسخ بره یه معصیتی هست، مثلا اگه
مسئلتون اخرى
فرضت مثالی که شما میتونی مثالی که اینجا هست
ده قصد هشت فرسخ اونجا میخواه میگه قصد هشت فرسخ رو کرده، اما اگر بداند به هشت فرسخ بره معصیت دیگر از اون سفرش معصیت میشود یا نمیشود.
مثال مغازه مثل همینه، مثال مغازه مثل این مثاله که هشت فرسخ رو قصدم میکنه ولی میداند که معصیتی هم رخ میده. حالا یا
نه رخ میده، ببینید اینا که بحث صلات مسافرت، این که معصیتی در سفر رخ میده امرون، سفرش سفر معصیت است امرون آخرون، این که کسی میداند بره مثلا تهران معاذ الله اونجا به نامحرم نگاه میکنه خودش، این چقدر به سفر معصیت نیست، اما اگر بدون نفس این سفر میره پدرش مثلا گفت نرو مسافرت، درست خود این سفر یا سفر در زمین غصبی باشد مثلا که خود این، یا این سفر به نفس این موجب ترک یک واجبی بشه و همسال اینا که اونجا مثلا گفته بشه، این غیر از این است که میدونه در این سفر معاذ الله گناهی هم خواهد کرد، میدونه در این سفر مثلا حلق لحیه خواهد کرد و همسال اینا، این سفر رو معصیت نمی کنه.
شما را مثالا بیرمیدیم که اصلاح فعال مختار همه چیزی که فعال دونه که اختیاره کار انجام میده،
عنوان خاص رو قصد میکنه یا از اون شر
میکنه؟ چرا قصد کرد؟ یعنی قصد یعنی چی؟ قصد
عنوان خاص تعریف معنی چیزیه؟ اسناد به فاعل مختار ازش بر نمیاد که حتما باید اون عنوان رو قصد میکنه، بلکه در میاد که اختیارا باید اون فعل رو انجام بده، این ازش استنباط میشه. ولی یه عنوانی رو بخواد قصد بکنه، یعنی کار رو انجام بده، اون عنوان رو قصد بکنه که در بند نگیره، میگه از توش استنباط نمیشه.
خب حالا شاید مطلب دومی که بخوام عرض کنیم با فرمایش شما تطابق داشته باشه، حالا خودتون قضاوت کنید تطابق داره یا نداره. مطلب دومی که پس مطلب اولی این شد که حد زر این است که قصد شیئی از فاعل مختار ملازمه دارد با قصد لوازم و ملزومات معلومه برای فاعل مختار. یه وقت لوازم و ملزومات داره که غافل از اون است، اونجا نمیگیم اونا رو قصد، اما لوازم و ملزوماتی که فاعل مختار این فعل توجه به اون لوازم هم دارد، علم به اون لوازم هم دارد. اینجور آدمی که علم به اون لوازم هم دارد یه ملازمه داره بین این دوتا. شاید بله لازم و ملزومه نه فرق نمی کنه. خب اینجا دکان باز کردن عین ایزا دیگری، یه ایزا یه چیز دیگه نیست، با همین داره ایزا میشه، با همین داره ایزا میشه دیگه، با همین
قصد و حالت نفسانی برای شخصه، ولی ایزا چیزی که برای اون اتفاق میفته.
صحبت سر اینه که وقتی علم دارد نمیشه قصد نکنه، قصد خود به خود منقدح میشه، نه اینکه جلو قصدمو میگیرم. وقتی میدانم این چنینیه، مثل مثالی که ایشون زدن، آقا داره با ماشین میره، یه نفر جلوش میگه من قصد کشتن اینو ندارم، من میخوام راهمو برم، میگن آقا تو قصد کشتن اینو نکردی، میگه من که نمیخوام کسی آدم بکشم، من میخوام راهمو برم، حالا یه اینجاست کشته میشه، من قصد اینو نکردم، کی اینو قبول میکنه؟ میگه آقا این که شما میدونه اینجا هست و علم داری به این که از اینجا مسیر رفتن مساویست با این که باید تصادف کنی از روی این رد بشی و این کشته بشه، اینو قصد نکردی؟ این اول ثانیه
وجدان ما که نگاه میکنیم گاهی بیاد قابل تفکیک کرد، یعنی مثلا شما تو شورای نگهبان رد صلاحیت میکنید که علم داره
نازل نه نه با کشف عدم صلاحیت میکنیم، با رد صلاحیت
هم همون کشف اذیت میشه یا نمیشه، شما علم دارید اذیت میشه، اما شما آیا قصد ایزایشو دارید؟ نه، دارید کار خودتون انجام.
نه وسط بله نه ممکنه نه ممکنه قصد این یعنی وقتی میدونیم وقتی میدونیم واقعا همینطوره که ایشون میفهمن، یعنی کسانی بودن که واقعا گرگه میکرد. خب با چه کار کن؟ نه بله عذیت هم
میکنه
بله بله عذیت هم هم بین حرف خداست و خدمت شما از خواسته یه نفری در دوران هم به خواسته خدای متعال و خواسته یه نفری، خب چرا وقتی شرایط نداری یا خلافشو داری یا کسان هست یا احراز نمیشود، خب قانون میگه اینجوری و شهر میگه الان اینجوری، خب حالا گریه و زاری یا هرچی بخواد انجام بده. خیلی ما متأثر میشود، میدونستیم این الان این عدم احراز نوشتن یا رد کردن یا هرچه موجب آزار اون میشود، اما این آزار حرام نیست، نه اینکه ما قصد نداریم، نه هم یه قصد دارم و چی کار کنم، ولی این آزار حرام نیست، نه اینکه
شما قصد
ایزا داشتید، شما قصد ایزا نه درست نه قصد او هم ملازمه داره، ولی این حرام نیست، این حرام نیست.
استاد ببخشید قصد ایزا با قصدی که با ایزایی که به واسطه مراتب ایجاد میشه اینا تفاوت داره، اینا باید بگیم آقا اون قصد ایزای داخلیه، اون ایزایی که به واسطه مراتب ایجاد میشه تو مراتب امر معروف اون بحثش جدایه.
چه بحثی جدایه؟ اصلا اون دیگه ایزا میشه، چه فرقی؟
مثل چاقوی جراحی مریض،
بله.
او قصد خب بالاخره همین که میبرد
بله. تاثیر بله هم مثالاش دیگه بله فرضا مثال زدم همینجا مثال حالا میگیم اون بعضی مثالا اینجوری خواهد بود. بله اونجا رو داریم میگیم دیگه اونجا
داشته باشم این منظر ایزا، ولی یعنی قصد داشته باشم این طرف موقع واقعا ایزا نشه،
نه چطور میشه پس علم یعنی جعل مرکب دارید؟ خب خب ولی شما فرض کنید علم طریقیه دیگه، حالا شما دارید میبینید و تعارض میکنه، علمتون طریقیه دیگه، شما دارید تعارض رو میبینید چون علم به ایزا داره.
تو تمام القصد منظور نیست اینجا، یعنی من مغازه میزنم تمام القصد هم یک عجد بشه، ولی من مغازه میزنم تمام القصد بیشتر قصد هم منفعت بردن خودم،
اونم داره دیگه بلاخره. چرا حرام نیست؟ بلو بابا دو تا من ایشون نمیفهم، ببینید ایشون را چون قصد ندار، ایشون اینطوری فرمایش ایشون این است که اگر اون قصد، اگر قصدش ایزا باشه حرامه، اما اگر قصدش ایزا نبود حرام نیست و اینجا قصد ایزا رو نداره. ما هست داریم میکنیم چطور میفهمد قصد ایزا نداره؟ نمیگیم حرامه، این مطلب بهشون داره راه قصد ایزا متمشی نمیشه از این شب، قصد ایزا نداره تصور میشه که میخواد بگیم ملازمه داره، قصد ایزا وجود داره در این راه. حاضر اولا ثانیا، خب شما میفرمایید که اون ادله که دارم گفته یعظون الله و رسوله یا یعظون المؤمنین والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات، فرمایید که خب حالا بگیم قصد، فرض کنید ملازمه نداشته باشه، اما برای اسناد فعل علم که باید میکنه یا باید قصدم بکنه برای اسناد فعل، این دو تا بابه. اگر کسی آگاه و مطلع است از یک چیزی، وقتی که سراغ اون کار رفت یا اون کار را انجام داد، اسناد درسته. مثل همین مورد، من یادم میاد که یک مدت زمانی خیلی توفیق نداشتم، ولی یک مدت زمانی درس مرحوم آیت الله گلبایگان قدس رو در همین شبستان اینجا ساحلی مشرف میشدیم. تو این مسئله که اگر در استماع غنا بود که اگر دو تا مسیر وجود داره، توی مسیر اونجا غنا پخش میشه، در یه مسیر غنا پخش نمیشه، این شخص یقین داره اگر از این مسیر الف بره که غنا درش پخش میشود، حتما غنا به گوش او خواهد خورد. اگر از مسیر ب بره، این نه، دو تا مسیر است برای منزلش. اگر این آدم بیاد از این طریق الف که غنا داره پخش میشه بره، بگه من گوش نمی کنم، استمع الغنا صادق، گوش من میخوره و سماع الغنا که حرام نیست، استماع الغنا حرام، به گوش انسان غنا بخوره که اشکالی نداره، گوش بدهد اشکال نداره. ایشون در اینجا میگفتن که این که میداند اگر از این مسیری که داره موسیقی پخش میشه غنا پخش میشه برود، این حتما به گوش او خواهد کرد، اینجایشون فرمودن که استمع الغنا صادقه، یا لااقل میگفتن که میترسیم بگیم صادق نیست، نمیتونیم بگیم صادق نیست، استمع الغنا. خب تو راه دیگه داری؟ خب برای اون راه میرفتی، حالا که خودت میدونی از این راه بری اینجام داره موسیقی حرام پخش میشه یا غنا حرام پخش میشه، این صادق است که استمع الغنا مشمول عدله میشه که من استمع الغنا فلعو کذا فعلیه کذا. پس اینجا هم با توجه به این که میداند اگر این کار رو بکنه، اگر این سیلی را به گوش این طرفی که تارک حرام است یا تارک واجب است یا فاعل حرام است بزند، میدونه اون متعذی میشه، من که خدمت شما هر سبب که نمیخوام اونو اذیت بکنم، من میخوام امر معروف و نهی از منکر بکنم. اینجا آیا آزا زیدون امرن، اگه اسم این امر معروف زید از اون شخص امرست که صادق نیست، نمیشه گفت آزا زید، رو گفتیم بگیم آزا بود، اسناد فعل نمیشونیم بدیم. خب اینجا داره یعظون الله و رسوله یا داره یعظون المؤمنین و المؤمنات، این صادق نیست. بنابراین این فرمایش محقق قولی قدس سره که میفرمایند به خاطر اینکه اسناد فعل در اینجا داده شده، ما میفهمیم باید قصد کرده باشه و اگر قصدش رو نداره ولو میداند این کارش ملازمه با اوست مشمول این آیه مبارکه به روایت نمیشوند، این محل اشکال است به این دو بیانی که عرض شد.
استاد مثل باب تجری قبح فاعلی داشت داره، قبح فعلی نداره به خاطر امر معروف.
مسئله دیگر سالا ما مخواهم بیم عدله حرمت شاملش می شود یا این عدله و روایت شاملش می شود یا نمی شود. خب بعد ایشون می فرماین که حالا یه مطلب دیگه اینجا دارن که البته مربوطه به بحث ما از یه حیث ممکنه نباشه. ایشون فقط فرزن همین آیه و روایات شامل این مواردی که قصدم نداره بشود، ما در این مثالهایی که شما در نامه نوشتید به امثال این مثالها ما رفعیت بکنیم و تقیید کنیم اطلاقات را، چراش به سیرت القطعیت المستمره که متشرعه من زمان الائمه علیه السلام الى زمان نهازا اینجور ایزاها را متحرز ازش نبودن و اینجور ایزاها وجود داره و مرتکب می شدن. پس بنابراین این سیره قطعیه نشون ده که اینا ولو ایزا صادق باشه و ایزا حرام نیست، هر ایزایی حرام نیست من جمله همین ایزاهایی که گفته شد. بعد در مصباح الفقه هم مثال دیگری هم دارم که جواز فرموده است که کما فی سقب الاذان و الاناف. خب متعارف از بین متشرعه که گوش دختر رو سلاخ میکنه، خب اون جیغ میزنه، داد میزنه، اذیت میشه، این ایذاه. حتی بالغ هم شده باشه این کار رو میان میکنن، به زورگاهی میان این کار رو میکنن، حرامه. یا آناف در بعضی از طوائف این است که به نابشون یک حلقه یک چیزی باز رسم میکنن مثل گوشواره، این هست در بعضی از طوائف رسم. خب این سوراخ کردن ناف برای اینکه یک حلقه از توش رد بکنن این مسلم ایزاه، اما سیره متشرعه قطعیه است. اینا رو نمیدونیم دیگه، مشمول آیه شریفه میشه، مشمول روایات حرمت ایزاه میشود. بنابراین اگرم قبول بکنیم این مثال هایی که ایشون داره، حالا ما از اینجا میخوایم ببخشید اینا تمام کن، از اینجا میخوایم یک مطلبی که ایشون فرموده است جواب دومی بگیم ببینیم به آیه شریفه و استدلال و عدل ایزا میشه کرد یا نه. و اون این است که میگیم عدله حرمت ایزا اجمال داره. چرا؟ به کثرت مواردی که مسلم است از حیث متشرعیه که حرمت نداره و لا یمکن الالتزام فقهیاً به اینکه اینا حرام است، مثل همه این مثالایی که زدیم و غیر این مثالایی که دیگه لازم نیست تکرار بکنیم، مثالای فراوان این چنینی داریم. خب یک همکلاسی میبینه اگه خوب درس بخونه همکلاسی دیگه به این نمره اول دفتر بشه، اون وقتی ما میرفتیم اول دفتر بود، حالا دیگه نمیدونم ملاک چی. خب این بقیه ممکنه ناراحت بشن، حسادت ببرن، اینا چه حرامه کارو بکنه، یا به خدمتش استاد تشویق کنه اون کسی که تقالب میشه خوب انجام میده، بقیه ممکنه ناراحت بشن، حرامه و و و و هزارها مثال داریم اینا حرامه. پس بنابراین ادزان ادله حرمت ایزا کتابا و سنتا وزان ادله قرعه میمونه، القرعه تو لکل امر مشکل. خب این اطلاق داره، القرعه تو لکل امر مشکل، بلکه عموم داره، هر مشکلی رو شما قرعه بزن، ولی ملتزم نیستن تو قابه. فقط یه موارد خاصه ایست که در باب املاک مثلا اگر ملک دو نفر باطی شد چه یه موارد خاصه گفتن با قرعه، با اینکه روایت از قرعه تو لکل امر مشکله گفتن لکسرت تخصیصی که این داره که مسلم از فقهیان که هر جایی ما نمیتونیم قرعه رو اعمال کنیم، پس دلیل قرعه اجمال داره. قطع متیقنی شما درست کنید که در این موارد ویژه دعاوی خاصه و یه موارد خاصه است، بلکه در اون موارد ویژه و خاصه هم بعضی هم تو کشیق ازم شاید در کلماتشون باشه اون موارد ویژه که اصحاب عمل کردن، اصحاب به القرآن به کل امر مشکل در اونجا عمل کردن، دلیل حرمت ایزا هم میبینید همون بزار رو داریم. ما نمیدونیم بگیم هر ایزایی حرام، اینقدر امثله داره، اینقدر دلیل. بنابراین اجمال پیدا میکنه، دلیل حرمت ایزا اجمال داره، قدر متیقنش باید هست کنه. قدر متیقنش کجاست؟
غیر از این موارد که به خاطر امر معروف و نهی از منکر یا به مقاصد مثل تربیت و امثال زالک است. اینجا مشکوکی که ادله حرمت ایضاح میگیره یا نمیگیره. وقتی مشکوک شد به نفع شبهه حکمیه تحریمیه شک در حرمت داریم برقراری میکنه، پس باز ادله امر معروف معارضه نمیکنه با ادله حرمت ایضاح، چون ادله حرمت ایضاح اطلاقش نمیتونیم اخذش بکنیم و اجمال گفت اطلاق نداره، در اصل این اجمال داره، یا اگرم داره این اطلاق حجت نیست بخاطر کثرت تخصیص و تقییدی که میخورد. اینم یه بیانه، اینم یه بیانه. و یؤیده بیان ثالثی که خواهیم عرض کرد، بیان ثالثی که عرض بکنیم یؤیده، این اجازه دیم بیان ثالثم اصلش رو عرض کنم، و اون اینه که اگه خود آیه شریفه رو نگاه کنید یه قیدی در آیه شریفه، آیه شریفه چی فرمود؟ و والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات به غیر مکتسبو، برام کاری که انجام ندادن، گناهی که انجام ندادن، ناروایی که انجام ندادن، یعنی علکی بی خودکی به غیر مکتسبو، در باب امر معروف و نهی از منکر اکتسبو اسم را، اینجا اصلا مشمول آیه شریفه نمیشه اینجا، یعنی تمسک به این آیه شریفه در معانه در مواد امر معروف و نهی از منکر تمسک بدنی در شبه مستاقیشه، چون لعلا این همون مکتسبو هاست که خدای متعال تجویز میفرماید، درست اون فرمود به غیر مکتسبو، اینجا که به خاطر مکتسبوست، به خاطر فعل حرامیست که انجام داده، ترک واجبیست که انجام داده. پس حالا این قید البته در روایت نیست، در آیه شریفه هستش، ولی پس این آیه شاهد می شود یا تأیید می کند، ولی این که اینجوری نیست که حرمت ایضاح همه جایی باشه، مال همه جا نیست، شاید که مسئله‌ای نباشه، یک مبرراتی وجود نداشته باشه، کشفی علکی همجوری دیگره رو خواهد اذیت بکنه، این مال اون بباره. پس بنابراین به این بیان دوم هم ممکنه بگیم. بیان سوم این است که بیان سوم این است که بگیم اگه یادتون باشه قبلا از محقق همدانی قدس سره محقق سعید صدر نقل کردیم که مواردی که اطلاقات احتمال میدیم قرینه‌ای بوده است که عرف به واسطه اون قرینه غیر لفظیه تا میفهمیدن مراد چیه، یه جنب واضحی بوده که مراد از اون آشکار می شده، در این موارد اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه. وقتی یک شاهدی داشته باشه، فقط یک احتمال نشبولی یا همینجوری نباشه، یه شاهدی داشته باشه، اینجا وجود این آیه مبارکه به غیر مکتسبو که در اینجا داریم و اینکه در اذهان عقلایی و عرفی این است که برای مسئله تربیت، هدایت و امثال ذلک مصلحت اونها ارجح هست بر مصلحت اینکه یک ایذایی بشود، اینان باعث میشود که احتمال بدیم احتمالاً عقلایی یا عرفیاً متوفرا که بله به همین دلیل این آیه و این امر ارتکازی و این امر فطری معلوم نیست که این عدله حرمت ایضاح همه جا رو بخواد بگه، هر جا اگه مسالهی باشه. پس بنابراین اصالت و عدم القرینه نمیتونیم جایی کنیم. در همین مسئلهی که امروز عرض کردیم میفرماد قال سیدنا استاد دامز الله و علا تقدیر الملازمه بینهما، یعنی بین فعل و قصد بینهما، تو بحث وشق ایشون فرموده بین الوشق و الایضاح فصیرت القطعیه قائمتون علا جواز الایضاح اضافان لمصلحت تزیین، یه لمصلحت بینید فصیرت القطعیه قائمتون علا جواز الایضاح اضافان اون ایضاح لمصلحت تزیین، تزیین خب تزیین کجا که سقف گوش میکنن یا به خدمت مال سقف ناف میکنن، کجا این که میخواد از حرام بیرونش بیاره، از جهنم نجاتش بده، و فاعل حرام نباشه، تارک واجب نباشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ادله حرمت ایذا با توجه به این ما اطلاق هم نمیتونیم درش جاری کنیم و اصالت و عدم القرینه میتونیم بگیم نداره.